بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین و بشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. سلام علیکم و رحمت الله. خب بحثمون رسید به خیار عیب. در بحث خیار عیب اصل مدعا اینه که هر کدوم یکی از بایع و مشتری نسبت به اون چیزی که در ملکشون منتقل میشه، مشتری نسبت به مبی، بایع نسبت به ثمن، اگر عیبی رو پیدا کردن اونها میتونن رد کنن مبی یا ثمن رو، کالا رو، یعنی برایشون امکان فسخ و رد و خیار وجود داره. مشهور فقها گفتن که اگر که عیب وجود داشته باشه، طرف مقابل که بهش ضرر وارد شده میتونه حتی مطالبه خسارت بکنه. اصطلاحش در فقه میگن عرش. مطالبه عرش و خسارت میتونه بکنه نسبت به اون عیبه. مثلا من رفتم مغازه آقای یگانه جو، یه کتاب خریدم، بعد رفتم خونه دیدم که این کتابه داخلش مثلا خدمت شما عرض بشود که مثلا این چسبی که پشتش میزنن که بچسبه به جلدش، این چسبه مثلا خراب بوده، با یه باز کردن کلن وا رفته. خب یه عیبه دیگه. اینجا میتونم که ازشون در واقع مطالبه خسارت کنم، بگم خسارت این عیبی که داشته به من نگفتی رو باید بدی. خب جایز این کارو بکنم. این از نکته اول. نکته دوم اینه که اگر که مثلا من این کتاب رو بردم خانه، بعد در این یه تصرفی کردم، تصرفاتی در این انجام دادم که دیگه عملا امکان برگردوندن این کتابه به آقای یگانه‌جو نیست. مثلا اومدم داخل این کتابه نوشتم، پر کردم توی 24 ساعت اول نشستم مطالعه کردم، یا الان مطلب توش نوشتم، خب دیگه این کتابو نمیشه برگردون. کتابی که من ازشون خریدم کتاب سالم بوده، سالم این جهت که این توش تصرف نشده بوده، الان توش تصرف شده. خب چی کار باید بکنیم اینجا؟ اینجا گفتن که نمیتونید رد کنید، یعنی بخواید چی کار کنی؟ معامله رو فسخ کنی، کتاب رو برگردونی. اما اجازه بفرمایید، اما اینجا در واقع باید شما خسارتتو بگیری، بری بگی که من این کتاب رو بردم، الان مثلا 12 ساعته یا مثلا کمتر بیشتر دقت که کردم، داشتم مطالعه میکردم، در حین مطالعه دیدم که این یه عیبی داره، اصلا جلدش محکم نشده، چسب نریختن پشتش، مثلا فقط با چسب حواری چسبوندن، عیب داره، اون هم باید به مقتضای خیار عیب خسارت این عیبی که داره به شما بده، ولی دیگه نمیتونی اینو برگردونی. چرا؟ چون توش تصرف کردی. خب اینم نکته سوم. نکته چهارمی که اینجا وجود داره اینه که اگر طرفین معامله، بایع و مشتری، نسبت به عیبی که در کالا وجود داره، چه ثمن چه مبی، علم داشته باشن، من رفتم از مغازه پیرن بخرم، میدونم پیرن رو گذاشته جلوم، او هم خودش گفته ببین این پیرنی که دارم بهت میفروشم اینجای سوراخه، یا این پیرنی که دارم بهت میفروشم مثلا نخش همچین مشکلی داره، با علم به عیب دارم میخرم، یا مثلا پولی که من دارم به بایع میدم، بایع با علم به این که این پوله یه عیبی داره، مثلا گوشش خرابه، پول گوشه نداره، با علم به اینها داریم معامله را انجام میدیم، در اینجا علم به عیب باعث میشه که خیار ما ساقط بشه، خیار ساقط میشه، خسارت هم ساقط میشه دیگه، خسارتی معنا نداره دیگه، شما خودت با دستای خودت رو انداختی توی حچر، پس دیگه اصلا معنا نداره خیار. خیار احقاق حقی است برای کسی که حق او زیر پا گذاشته شده. این مسئله. بعضی وقتا هم هستش که میگه که وقتی شما عیب رو به شما نشون میدن، شما میگی که هیچ مشکل نداره، هر عیبی داشته باشه، یعنی اصلا قبل از این که بحث فقط نشون دادن نیست، اینا دقت کنید، این فرض دوم یه فرض دیگه است. میری داخل مغازه، میگی پیرم میخوام، همون اول که پیرم میخواد بده میگی که من این پیرم رو میخوام، چه عیب داشته باشه چه عیب نداشته باشه، هر عیبی داشته باشه من باز این پیرم رو میخوام. باز دوباره اینجا شما داری چیکار میکنی؟ خودت رو از عیوب بری میکنی، ابراء عیوب میکنی، میگی اصلا برای من مهم نیست عیب داشته یا نه، پیرن رو بده بریم. اینجا هم باز دوباره خیار شما ساقط میشه، خیاری عرش اینا هیچی وجود نداره. خب مسئله بعدی، مسئله پنجم، آیا این خیار فوریست یا همراه با تراخی؟ یعنی باید بلافاصله بعد از اینکه فهمیدی عیب داره بیای پس بدی مطالبه عرش کنی، یا نه با فاصله و تراخی هم میتونی این کار انجام بدی؟ گفتن که این خیار فوری نیست، حتما لازم نیست همون لحظه بری خیار رو اعمال کنی. مثلا الان رفتم خرید کردم، اومدم خونه، ساعت 8 شبه، بعد فهمیدم که مثلا عیب داره، لازم نیست همین الان سری پاشم برم عوض کنم، فردا صبح برم، پس فردا برم. این از این بحث. نکته بعدی که این خیار، خیاری که اینجا وجود داره، خیار عیب که شما میتونی معامله رو در واقع فسخ کنی و مبیع رو برگردونی، این شامل تمام معاملات میشه، این تو هر معامله‌ای که حتی بیع نباشد، نمیدونم خدمت شما عرض شد، اجاره است، مضاربه است، مساقات، توی هر کدوم از اینها اگر شما یه عیبی متوجه شما شد، ضرر کردی به واسطه اون عیبه، اونجا هم خیار در عیب ثابته، با این تفاوت که فقط میتونی ردش کنی، یعنی چیکار کنی؟ معامله رو فسخ کنی و رد کنی، اما خسارت و عرش فقط و فقط مختص به بیعه. خب این هم از این نکته. حالا متنشو بخونیم. فرماید که کل من انتقل الیه بالبیع او الشراء ما فیه عیبون کان له رده. میشه سوالتون رو نگه دارید متنشو بخونم؟ میترسم متنش بمونه. متنشو بخونم، سوال هم سوال شما رو جواب بدم هم سوال آقای یگانه جو. کل من انتقل الیه بالبیع او الشراء ما فیه عیبون کان له رده. همه اون چیزهایی که انتقال پیدا میکنه، این من منظور بایع و مشتری دیگه، کل من، همه کسانی که انتقال پیدا میکنن به اون کسان، همه کسهایی که، اشخاصی که انتقال پیدا میشود، انتقال پیدا میشه الیه به اون اشخاص، بالبیع او الشراء، به واسطه بیع یا خریدن، چه چیزی منتقل میشود؟ ما فیه عیبون، چیزی که در اون یه عیبی باشد، کان له رده، کان برای اون من انتقله رد اون چیزی که منتقل شده است، مبیع باشه یا ثمن باشه. ول مشهور جواز المطالبه بالعرش ایضا. مشهور فقها گفتن که در فرضی که شما یه چیزی به ملک شما منتقل شده و عیب داره که میتونی رد کنی، مشهور گفتن که میتونی مطالبه عرش هم بکنی، بگی که خسارتش هم به من بده. الا ما احداث حدث فیه فیتعین العرش. با این تفاوت که اگر ما احداث حدث فیه باشه، مثل همون مثالی که عرض کردم، یعنی تو کتاب رفتی نشستی نوشتن، اگر یه چیزی رو نوشتی احداث حدث، یعنی در احداث یعنی اتفاق، یه تصرف، یه تصرفی که حدث فیه اتفاق افتاده است در این مبی یا در سمن، فیتعین العرش، عرش و خسارت گرفتن چی میشه؟ متعین میشه و باید فقط عرش بگیری، چون دیگه نمیشه برش گردون. خب. و یسقطان مع العلم بالعیب او البراءت من العیوب. این میگه که یسقطان، چی یسقطان؟ یعنی خیار عیب و عرش ساقط میشن در صورتی که شما علم به چی داشته باشی؟ عیب داشته باشی، یا اینکه از عیوب اعلام براءت کرده باشی، بگی آقا من برام اصلا مهم نیست عیب داره یا نداره، بده این جنس رو بریم، من میخوام برم کار دارم. خب. ولا فوریت فی اعمال الخیار المذکور، هیچ فوریتی هم در اعمال این خیار نیست. والخيار في الرد يعم جميع المعاملات، اینکه طرف اختیار داره که میتونه معاملش رو در صورت وجود عیب رد کنه، این یعم عمومیت دارد نسبت به تمام معاملات. و ان کان العرش خاصا بالوی، اگرچه که خسارت گرفتن اختصاص به بی داره، فقط تو بیه که میشه خسارت کرد. و المستند فی ذلک کلام حماس. خب آقای زمانی نوشته که سوالم حل شد. خب خیلی شما گفته که وقتی با اطمینان گفته هر عیبی که داره برمیدارم، اصلا خیار نباید توش داشته باشه، چه برسته که اون خیار فوری باشه یا تأخیر داشته باشه. خب ما هم همینو گفتیم دیگه، گفتیم اصلا خیار نداره، یسقطان خیار عیب و عرش ساقط میشن در صورتی که علم به عیب داشته باشه یا براءت از عیوب کنه. ما همین رو گفتیم. کجا گفتیم که این فوریه یا تراخی داره؟ اصل به خیار. نه، پس دقت نکردی. گفتم مطلب چهارم این که آیا خیار عیب فوریست یا همراه با تراخی. رفتیم آقاب نداره. مطلب چهارم اولش گفتم، مطلب جدیده، ارتباطی با آقاب نداره.
آجام
جانم بفهم.
باز شنانه یه چیز دیگه تو ذهنم اومد، میگم آجام اصلا یه بند خدا یه دونه لباس خرید با همون ایبایی که شما اصلا گفتید میتونست و گفت اشکال نداره، اصلا آستینش خراب بود گفت اشکال نداره، رفت خونه دید که اصلا یقش هم خرابه، اینجا میتونه اصلا با عنوان اینکه یقش خرابه پس بده.
آره، اون عیبی رو که دیده عیب آستین بوده، اما نسبت به عیب یقه که عالم نبوده که، او هم میخواسته مخفی کاری کنه. مثلا اینم مثال خوبیه، پیرنه دو سه تا عیب داره، بایه میدونه اگه مثلا بگه این دو سه تا عیب داره این نمیخره، فقط میگه یه عیب داره. اینا ببین آستینش مثلا گوشش که کم نخکش شده، نخشو ببین، این قشنگ حل میشه، یه قیچی بزنی درست میشه. بعد میبره خونه میبینه ای این یقش هم نخکش شده، پایین لبی لباس هم نخکش شده، دکمه هاش همه با یه تقه میفته. خب میفهمی که اینجا سرش کلا رفته، عیب اینجا به خاطر عیوب دیگه میتونه فسخ بکنه، اما نسبت به اون عیب اولی که موافقت کرده خودش و علم به اون عیب داشته نمیتونه کاری انجام بده.
حاجه هاجم حالا مثلا به قول معروف باز یک کار دیگه انجام بدیم، مثلا بیاد چی بهش میگن، مثلا بگی این کنارش نخکش شده، مثلا باید قیچی درست رفت خونه دیگه اصلا نفکه سکتون مثلا کلان پاره شده. اینجا چی؟
باز دوباره میشه اعمار خیال کنه.
آره.
باز دوباره میشه. خب ول مستند فی ذالکه. حالا جناب آقای ایروانی میخواد مستندات در واقع این مطالبی که توضیح داد رو بیان کنه. اولین مطلبی که اینجا مطرح میشه، اما اولین مطلبی که جناب آقای ایروانی مستندش رو بیان میکنن، مسئله جواز رد کالاست. یعنی شما به واسطه عیبی که وجود داره میخوای اون جنس معیوب رو برگردونی. این جواز رد جنس معیوب مستند به روایات زیادی است، یعنی روایات متعددی بر این مطلب صحه میذارن و دلالت میکنن، اما یک روایت رو جناب آقای ایروانی به طور خاص، روایت صحیحه میسر، این رو ایشون اینجا نقل میکنن که در واقع خیلی هم صریحه، قشنگ واضح توضیح میده دیگه. اینجا بریم سراغ متن که از اون متنم جلو بریم، متنم جلو بریم یه ذره. خب صفحه 57. یک، اما اما جواز و رد المعیب فقط دلت علیه روایات، دلت علیه عدت و روایات، اما اینکه جایز است جنس معیوب رو شما چیکار کنی؟ برگردانی، به تحقیق دلالت میکنه بر این مطلب تعداد زیادی روایات. ولیکن نها خاصتان به موردها، ولی این روایات روایاتی هستن که اختصاص به موردش دارن، یعنی در واقع خدمت شما عرض بشود که روایات اختصاصی هن. مثلا من قبیل صحیحت میسر عن ابی عبدالله علیه السلام، مثل صحیح میسر از امام صادق علیه السلام، رجلون اشترا زق زیتن فوجد فیه دردیان. یه رجلون اشترا، یه آقایی خریده است زق زیتن. زق به معنای مشک میاد، مشک، کیسه، ظرف. زیتن یه مشک، رفته روغن خریده. خب فوجد فیه دردیان، بعد که روغن خرید بردش خونه، فوجد یافت فیه در این روغن دردی، یا دردی به معنای چرکی و کثیفیه که در توی ته روغن میخوابه، داخل روغنش چرکی دید، کثیفی دید. قال، این آقای میسر میگه که این داره نقل میکنه، فقال امام علیه السلام، فقال که انکان یعلم ان ذلک یکون فی الزیت لم یرده، اگر که میداند که ان ذلک این دردی، این چرکی، این عیب، یکون فی الزیت در روغن بوده، لم یرده، حق در واقع برگردوندنش رو نداره. و ان لم یکن یعلم ان ذلک یکون فی الزیت، اگرم نمیدونسته که این در واقع دردی، چرکی داخل روغن بوده، رده علی صاحبه، برش برمیگردونه به صاحبش، به بایه، و خیار رو اعمال میکنه. خب این دیگه خیلی صریحه دیگه، دیگه صریح تر از این ما دیگه چی میخواییم؟ خب میفرماید که جناب آقای ایروانی حرفش اینه که، میگه که ما اگرچه که این روایت خیلی صریحه به ما کمک میکنه و اثبات مدعا میکنه، اما ما اصلا اگر این روایت هم نداشتیم میتونستیم بر اساس یه قاعده‌ای جواز رد معیب رو اثبات بکنیم. و اون قاعده چیه؟ اون قاعده شبیه قاعده ای بود که تو خیار قبل درست کردیم. یادتونه تو خیار قبل میگفتیم که هر کسی که معامله میکنه در هر معامله یه شرط ضمنی وجود داره و اون اینه که در این معامله شخص مغبون نباشد و این قبنه تفاوت فاحشی با قیمت اصلی نداشته باشه. خب این شرط ضمنی مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که اگر مغبون واقع شد این معامله رو نمیخواهد و این معامله مورد رضایت او نیست. حالا همچین شرط ضمنی هم در واقع در خیار عیب وجود داره. وقتی که دو نفر دارن معامله میکنن این معامله شون ذیلش این شرط وجود داره، یعنی تو ذهن دوتاشون این شرط هست که در واقع هر کدوم از اونها دارن بر معامله ای اقدام میکنن و پا به معامله ای میذارن که در واقع سلامت و خالی از عیب بودن مبی و ثمن برای اونها ثابته، ثابت باشه. لذا اگر سالم بودن جنسی که میخواد رد و بدل بشه زیر سوال بره، مشکل داشته باشه، در اون صورت اینها برای خودشون خیار قائلن، برای خودشون خیار قائلن. این یه شرط ضمنیه. یعنی شما الان از خودتون میرید معامله میکنید، پیش فرض ذهنیتون همینه که خب من دارم معامله میکنم جنس خراب که نمیخوام بخرم، میگه بیمارم که برم جنس خراب بخرم. پیش فرض ذهنی من و بایه اینه که اون داره وقتی جنسشو میفروشه در ازاش میخواد یک ثمن سالم بگیره، تحویل بگیره. من هم وقتی پول دارم میدم پیش فرض ذهنی میگه یک مبیع سالم دارم در اختیار خودم قرار میدم و تحویل میگیرم. خب اگر که این پیش فرض ذهنیه، این شرط ضمنی منتفی بشه، خب قاعدش اینه که در واقع هم من، هم من مشتری، هم بایع که داره جنسو میفروشه، ما بر خودمون حق خیار قائل باشیم. چون معنای این شرط ضمنی اینه که مفهوم داره، مفهومش هم اینه که اگر سلامت مبی و یا ثمر تضمین شده نبود، برای هر کسی خیار وجود داره. پس ما حتما لازم نیستش که با تمسک به روایت صحیحه میسر جواز رد معیب رو اثبات بکنیم. بر اساس این قاعده که اینجا درست کردیم، شرط ضمنی که اینجا درستش کردیم، می توانیم اثبات کنیم جواز رد معیب را، الا ان الحکمه یمکن اثباته على طبق القاعده بلا حاجت الى روایت. با این تفاوت که این الا که میگه در واقع استثناء از بالاست. بالا چی گفت؟ گفت جواز و رد المعیب فقط دلت علیه عدت و روایات، به تحقیق دلالت می کند بر این جواز رد معیب تعداد زیادی روایات. بعد پایین استثناء میزنه، استثناءش هم استثناء منقطعه، میگه که با این تفاوت که ما حتما لازم نیستش که از روایات استفاده کنیم، با قاعده هم میشود، الا ان الحکم، کدوم حکم؟ جواز رد معیب. یمکن اثباته، ممکنه اینو اثبات بکنیم جواز رد معیب رو، علا طبق القاعده، بر اساس قاعده‌ای که وجود داره، بلا حاجت الى روایت، بدون نیاز به روایت. خب حالا جناب آقای روانی بگید ببینیم این قاعده چیست. و ذالک به تمسک به فکرت شرط ضمنی، این قاعده در واقع حاصل میشه به واسطه تمسک کردن به نظریه شرط ضمنی. فان كل من يقدم على معامله يشترط ضمنا السلامه والخيار لنفسه على تقدير عدم سلامت، میفهمد؟ هر کسی که اقدام میکنه بر یک معامله‌ای در حقیقت داره به صورت ضمنی شرط میکنه سلامت در اون معامله رو و همچنین شرط میکنه خیار رو لنفسهی برای خودش، در چه صورتی؟ علا تقدیر عدم سلامت، در صورتی که سالم نباشد. خب این هم این مسئله. خب سوال پرسیدا و اخلاقی میگه قیافش برخلاف معناشه. یعنی چی قیافه چی برخلاف معناشه؟ سوالم درد میکنه باشید. خب اما مطلب دوم، مسئله دوم، خب مسئله دوم مسئله ایست که گفتیم که این خیار هم برای بایع جاری میشه هم برای مشتری. خب دلیل این هم چیه؟ مستند این که شما بیان میکنید هم برای مشتریه هم برای بایع چیه؟ مستند اینه که ولو این که در روایتی که ما بالا آوردیم این روایت موردش اختصاص به بایع داشت، چون مثال در چی بود؟ در بایع بود دیگه. میگم رفت خرید، بعد دید که یه عیبی داره، بعد امام فرمود که اگر خریده موقع خریدن علم داشته که نمیتونه برگردونه، اگر علم نداشته میتونه برگردونه. خب حالا آقای روانی میگه که اگرچه که روایت اختصاص به بایع داشت، اما اون تحلیلی که ما از خیار عیب کردیم در قالب شرط ضمنی، اون تحلیل اختصاص به مشتری نداره. فقط اینطور نیست که من یه نکته عرض کنم، روایت رو گفتم اختصاص به بایع، اگه گفتم اشتباه گفتم، منظورم مشتری بود. روایت ظاهرش اینه که انحصار در مشتری داره، یعنی مشتری حق خیار عیب داره، اما آقای روانی میگه که نظریه شرط ضمنی به ما میفهماند که حتی بایع هم خیار عیب داره، چون ملاکش یک ملاکی است که در بایع هم وجود داره. و اون اینه که بایع هم وقتی معامله میکنه پیش فرض ذهنیش اینه که داره در معامله ای قدم میذاره که سلامت اون معامله تضمین شده باشه، لذا برای خودش حق خیار قائله اگر اون سلامت معامله وجود نداشته باشه. خب این هم از این مسئله. و اما تعمیم للبای و المشتری فلعدم اختصاص فکرت شرط ضمنی به المشتری، این که قائل به عمومیت برای بای و مشتری هستیم به خاطر اینه که اختصاص ندارد نظریه شرط ضمنی به مشتری، شامل بای هم می شود. مطلب بعدی مطلبی بود که از مشهور نقل کردیم. مشهور فقها قائلن که در خیار عیب شخص تا قبل از این که تصرفی نکرده باشد مخیر است بین این که رد کند یا خسارت بگیره. خب جناب آقای روانی می‌فرمایند که ما روایتی نداریم که در اون روایت تأخیر بین عرش و رد رو بیان کرده باشه و دلالت بر این تأخیر داشته باشه. اون چیزی که ما در روایات داریم اینه که زمانی که بعد از خرید و معامله یک سری تصرفاتی انجام بشه که اون تصرفات مانع از رد کالا بشن، مثل همین مثالی که زدیم، رفتیم کتاب خریدیم داخلش چیز میز نوشتیم که دیگه نمیشه اونو برگردون، اونجا گفتن که اگر شما تصرفاتی کردی که نمیشه برش گردون اونجا عرشت ثابته، نمیتونی خسارت بگیری. بعد جناب آقای روانی میگه که ما میتونیم این برداشت رو بکنیم که بگیم که در صورتی که تصرفات مانع از رد کالا اتفاق افتاد باید عرش باید خدمت شما عرض می‌شود که عرش بگیره. اگر که تصرفات مانع از رد اتفاق نیفتاد اونجا باید چیکار کنه؟ جنس رو برگردونه. میتونیم این حرف رو بزنیم، اما این معناش تأخیر نیست آقایون. تأخیر یعنی که آقا شما همین لحظه که عیب ظاهر شد و فهمیدی که جنست معیب است، مخیری بین این که بری خسارتشو بگیری یا جنس رو نگهداری یا این که جنس رو برگردونی. اما این حرفی که الان داریم میزنیم در جمع بین روایات و آن چیزی که مشهور گفته حرف جدیدیست، حرف متفاوتیست، تفصیله. اگر شما تصرف کرده بودی باید عرش بگیری، اگر تصرف نکرده بودی و این تصرف نکردنت هم از تصرفاتی در واقع بعضی وقتا شما تصرف میکنی اما تصرفات مانع رد نیست، یا اصلا تصرف مانع رد هم نمی کنی، یعنی هیچ تصرفی نمی کنی، در اون صورت یتعین الرد، باید چیکار کنی؟ برش گردونی. خسارت واجب لازم نیست. خب همین رو بخونیم. فهمت و عمد تأخیر بین الرد و العرش الذی صار له المشهور، تأخیر بین رد و عرشی که مشهور نسبت به اون تمایل داشتن، فلا روایتی وجود ندارد که تدل علیه و انما الوارد، و اون چیزی که از روایات وارد شده چیه؟ ثبوت العرش عند حصول بعض تصرفات، اینکه عرش هنگام حاصل شدن بعضی از تصرفات ثابت است. اون هم چه تصرفاتی؟ المانعت من الرد، تصرفاتی که مانع از رد کردن هستن. و یجوز ان یکون ذالک من باب تعین الرد حالت عدم تصرف، و تعین العرش حالت تصرف. جناب آقای روانی میخواد جمع کنه، هم جمعی که عرض کردیم. جایز است که ان یکون ذالک، ذالک منظور یعنی چی؟ یعنی این که میگن که هم عرش هست هم رد هست، این جایزه که اینطور توجیه کنیم که من باب تعین رد، رد متعین است در حالتی که تصرفی صورت نگرفته باشه، و حالت والعرش تعین عرش خسارت گرفتن متعین باشه در چه حالتی؟ حالت تصرف، در صورتی که تصرف اتفاق بیفته. و لیس من باب تعین احد طرفه تخیر یا تعذر به تعذر الاخر. خب این توجیه که کردیم دیگه از باب این نیستش که یکی از دو تا طرف تأخیر به واسطه تعذر دیگر متعین بشه. ببینید ما وقتی که مثلا بگیم که شخص در خیار عیب مخیر است بین این که برگردونه یا عرش بگیره، معنای تأخیر اینه که شما هر کدوم انجام بدی اطاعت کردی و مشکلی نداره. و معنای دیگرش اینه که اگر که مثلا یکی از این طرفین تحققش از جانب شما متعذر شد به هر دلیلی، اون طرف دیگه ثابت میشه. آقای روانی میگه این توجیهی که ما الان کردیم که در حالت عدم تصرف رد و در حالت تصرف عرش ثابت باشد، این از باب تعین یکی از دو طرف تأخیر به واسطه متعذر شدن طرف دیگر نیست. اصلا از باب تأخیر ما حرف نمیزنیم، ما داریم تفصیل میدیم. اگر تصرف نشده بود باید رد کنه، اگر تصرف شده بود خسارت باید بگیره. این از این مطلب. بعد جناب آقای روانی میگه البته ما روایتی داریم در کتاب فقه رضوی که اونجا قشنگ این بحث رو توضیح داده که در واقع مخیر است بین رد و عرش، اما یه مشکلاتی داره. دقت بفرمایید، دعوات رو بخونیم. عجل ورد فی الفقه رضوی، بله در کتاب فقه رضوی وارد شده است. چه چیزی وارد شده است؟ این روایت که فان خرج فی السلعت عیب، اگر که در کالا، سلع یعنی کالاست، اگر در کالا یک عیبی خارج شد، ظاهر شد و علم المشتری و مشتری هم علم پیدا کرد که عیب اینجا الان وجود داره، نه اینکه علم در حین خرید، یعنی بعد از اینکه خرید اومد خونه فهمید که اینجا عیب هست، فالخیار و الیهه، خیار برای مشتری است، انشاء رده، اگر میخواد برش گردونه، و انشاء اخذه، اگر هم که نمیخواد نگرش داره، در واقع اگر میخواد نگرش داره، اگر هم نمیخواد ردش کنه، و انشاء اخذه، بگیرتش نگرش داره، او رد علیه بالقیمه عرش العیب، اگر که نگرش داشت باید که به واسطه قیمت خسارت عیب رو به او برگردونه اون بایه. خب این روایت قشنگ صریح در اینه که شما اینجا مخیری، انشاء رده و انشاء اخذه. خب نه از این مثلا. حالا اشکال به این روایت چیست؟ جناب آقای روانی معتقده که این روایت در کتابی اومده که از اعتبار ساقط، این روایت در کتابی اومده که اعتبار نداره، چون استناد و نسبت این کتاب، کتاب فقه رضوی، به امام رضا علیه السلام ثابت نیست، رضا نمیشه به این کتاب اعتماد کرد. بعیده ان الكتاب المذكور، این کتابی که ذکر کردیم، ساقط عن الاعتبار، چرا؟ لعدم ثبوت نسبته الی الامام الرضا علیه السلام، و این اثر علی ذلک بعض الاصحاب که صاحب الحدائق، اگرچه که بعضی از فقهای ما اصرار دارن بر این کتاب که این ثابت نسبتش و این روایت مشکلی نداره، بعضی از فقهای ما مثل صاحب الحدائق. خب جناب صاحب حدائق الناظره معتقدی که این روایت مشکل نداره. خب البته جناب آقای روانی میگه البته اگر کسی شهرت فتواییه رو حجت دونست، چون گفتیم اینجا در مسئله یک شهرتی وجود داره دیگه، مشهور بین فقهای ما این مطلبه که اینجا تأخیر وجود داره، میگه اگر کسی حجیت شهرت فتواییه رو قبول کرد و حجیت اجماعاتی که نقل شده هم قبول کرد، اجماعات منقولی که اینجا وجود داره که اجماع وجود داره است که شخص مخیر است بین تأخیر و رد، بین رد و عرش، در اون صورت میتونه که به این روایت استناد کنه. نه من یرا حجیت شهرت الفتواییه و الاجماعات المنقوله فبه امکانه الاستناد الیها، اگر کسی معتقد باشه به حجیت شهرت فتواییه و همچنین حجیت اجماعاتی که اینجا نقل شده است، اجماع منقول، فبه امکانهی ممکن است که استناد بکنه به الیها، به این روایت فقه رضوی. میگم و الا این اگر کسی حجیت شهرت فتوایی رو قبول نکرد، حجیت اجماعات منقول رو قبول نکرد، فالمناسب اختصاص العرشه به حالت عدم امکان رد به سبب تصرف، اون چیزی که مناسبه اینه که بگیم بحث گرفتن خسارت اختصاص دارد العرش به صورتی که امکان ندارد رد. کی امکان ندارد رد؟ به سبب تصرف، به واسطه تصرفی که اتفاق افتاده. خب چرا این مناسبه است؟ میگه لصحیحت زراره عن ابی جعفر، به خاطر روایت زراره از امام صادق علیه از امام باقر علیه السلام، ابی جعفر امام باقر علیه السلام که فرمود ایما رجل اشترا شیئا، هر رجلی که یه چیزی بخره و بهی عیبون و عوارون، اگر یه عیب و مشکلی داشته باشه که لم یتبرع الیه و لم یبین له، که نسبت به این عیب و عوار چیز نکرده، ابراع نکرده، براعت نکرده است، و لم یبین له، عیبم بهش نشون ندادن، یبین این روشن نشده است، بیان نشده است، مشخص نشده است اون عیب برای او، فاحدث فیه، اون آقای احدث، یعنی تصرف کرد در اون شی، بعد ما قبضه شیئن ثم علم بذلک العوار و بذلک الداء انه یمزی علیه البی و یرد علیه به قدر ما نقص من ذلک الداء والعیب من ثمن ذلک لو لم یکن بهی. خب میفرماید که خدمت شما عرض شود که اگر که فعهد سفیه تصرف کرد در این شی، بعد از آن که قبضه شیئا، بعد از این که در مقابلش هم در واقع بایه شیئی رو قبض کرد، یعنی ثمن و مثمن جا به جا شد، ثم علم، برد خونه شون، علم پیدا کرد به ذالک العوار و به ذالک الداء، به اون عیب و مشکل علم پیدا کرد. خب اینجا چیکار باید بکنه؟ انه یمزی علیه البی، اینجا بی برای او امضا شده است، یعنی بی دیگه قطعیه، امکان رد ندارد، پس چیکار باید بکنه؟ و یرد و علیه، بر می گرداند آقای بایه علیه بر این رجل یعنی مشتری، به مقدار آن چیزی که نقص من ذالک الداء والعیب من ثمن ذالک، به مقدار همون خسارت خودمون داره میگه، یعنی به مقدار پولی که داده باید برگردونه، مثلا کتاب عیب داشته من 20 تومن خریدم، عیبه به مقداری بودی که مثلا 5 تومن ضرر رسیده، به مقدار 5 تومن باید برگردونه. یرد و علیه علی الرجل، به مقدار اون چیزی که کم دارد به واسطه اون عیب و در واقع مشکل، من ثمن ذلک، از پول اون معامله، لو لم یکن بهی، اگر که خدمت شما عرض بشود که اگر که این دازه عیب و داء و عوار به واسطه ثمن نباشه، اگر ثمن هم عیب داشته باشه که دیگه هیچی متفاوت میشه. و سند و یشتمل و علی موسی بن بکر الواسطی، سند این روایت یک شخصی داره به اسم موسی بن بکر الواسطی که و لم یوثق فی کتب الرجال، این توثیق نشده الا بنان علی کبرا وثاقت کل من ورد فی اسانید تفسیر القمی، مگر اینکه بگیم که وثاقتش ثابت بشه از باب این که چون در سند کتاب تفسیر قمی آمده است وثاقتش ثابت بشه. یه مبنایی هست در رجالی ها که هر کسی که در کتاب علی ابن ابراهیم قمی، تفسیر علی ابن ابراهیم قمی در سند روایت های اون کتاب اومده، چون علی ابن ابراهیم قمی شهادتی داده که اینجا من جز ثقه نقل نکردم، از باب شهادت او اون کسی که در سند اومده توثیق بشه. اگه از این باب قبول کردیم، این موسی بن بکر واسطی هم توثیق می شود و روایت بالا صحیح می شه. خب ادامه بحث انشاءالله جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین.